ایران ما، حرکت به سوی ایران آباد و اسلامی،
آنجا که عشق و زندگی موج می‌زند. حق انتخاب من را هاست
آبی قلب تو، خلیج فارس و هرمز، سینه به سینه، سلسل کوه البرز، وسعت نام تو، وسعت نام خورشید، جلوه خاک تو، قرمز و سبز و
حضور. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
هموطنان عزیزم سلام به شما، این آخرین حضور قبل از انتخابات و ما با هزاران امید به شما سلام میکنیم. به شما ملت رشید ایران، به شما ملت خوب و پایدار ایران، به شما ملت صبور ایران.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جرم کن در آسمان همچو مهر جاودان، وطن هستی من.
انشالله که تا الان که چهارشنبه 3 بهمن 98 هست تونسته باشین با دقت نامزد مورد نظرتون رو برای انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی انتخاب کنین. دست کم نگیرین، مجلس بسیار مهمه، بسیار تاثیرگذاره و اگه آدم‌های مسئول نران مجلس، مطمئن باشین که ریل گذاری 4 سال آینده حرکت کشور با دست اندازهای متعدد همراه خواهد شد، چون این نماینده های ما هستن که هویت و اقتدار مجلس رو میآفرینن.
رنگ و زبان همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان همه شاد و خوش.
ایرانم، وطنم، همه چیزم، می سازمت با دستان پرتوانم، با دستانی که از مهر و برکت تو پر شده است. یادم نمی رود که هر جای دنیا باشم، اینجا سرزمین من است، سرزمین مادری.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن.
جمعه 2 اسفند 98 انتخابات مجلس شورای اسلامی و حق انتخاب و تکلیف برای ساختن مجلسی قدرتمند. حالا شما بگید که انتخابات حق یا تکلیف؟ انتخابات به عنوان اصلی ترین و مهمترین صحنه حضور مردم برای تعیین سرنوشت و چگونگی اداره کشور شناخته میشه. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، اداره کشور ایران با اتکا به آرای عمومی از طریق انتخاباته. بنابراین شرکت افراد واجد شرایط رأی در انتخابات برای رأی دادن به نامزدها، یعنی ایفای نقش اون افراد در تعیین مسئولان نظام برای اداره کشور، طی یک دوره معین دارای اهمیت راهبردیه. با توجه به اهمیت حضور مردم پای صندوق‌های رأی در آستانه هر انتخاباتی، موضوع حق بودن یا تکلیف بودن شرکت در انتخابات مطرحه. کتاب قانون رو ورق بزنیم و کمی بیشتر در این مورد بشنویم.
کتاب قانون.
آنچه این روزها در مدار انتخاب می‌گذرد.
ورق می‌زنیم آنچه را که باید از قانون بدانیم.
تبرقی بر قانون انتخابات.
کتاب قانون. امروز که چهارشنبه 3 بهمن ماه 98 هست، 2 روز مانده به انتخابات. با بخش کتاب قانون همراه باشید تا اخبار انتخاباتی رو به اطلاع شما برسونیم. رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران، حمیدرضا گودرزی، رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران، با اشاره به تمهیدات امنیتی گفت انتخابات 2 اسفند بدون هیچ مشکل امنیتی برگزار می شود. رئیس ستاد امنیت انتخابات استان تهران گفت طبق قانون نیروی انتظامی مسئولیت امنیت انتخابات را بر عهده دارد و بر اساس ماده 16 نیروی انتظامی در شعبه های اخذ رأی مستقر می شود و در صورت نیاز از نیروی سپاه و بسیج هم استفاده می شود. تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس 11 از ساعت 0 بامداد پنجشنبه 24 بهمن آغاز شده و ساعت 8 صبح 1 اسفند پایان می‌یابد. بنابراین روزنامه‌ها و نشریات باید پرونده همه مفاد تبلیغاتی را 30 بهمن یعنی امروز کلاً ببندند. مطابق ماده 65 قانون انتخابات، مصادیق زیر در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس نیز محکوم می‌شوند. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت اهتمام جمهوری اسلامی ایران به موضوع انتخابات در تراز بالایی در سطح جهانی و خصوصا در منطقه قرار داره و مردم عزتمند ایران نسبت به تناقض‌گویی‌های طیفی معلوم الحال از مقامات آمریکایی در خصوص کشورمان عادت کردند. آقای موسوی تاکید کرد مقامات آمریکایی بهتر است به جای زیر سوال بردن انتخابات در ایران به سوالات و ابهامات طیف وسیعی از مردم و نخبگان آمریکا و جهان درباره سازوکار کارهای غیر شفاف و پیچیده انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا که رأی اکثریت مردم در آن نادیده انگاشته می شود پاسخ دهند. انتخاب 290 نماینده از 208 حوزه انتخابیه. برای مجلس 11 مردم از 208 حوزه انتخابیه 290 نماینده خود را انتخاب خواهند کرد. استان تهران با 35 نماینده بیشترین و استانهای البرز، ایلام، قم و کهگیلویه و بویراحمد با 3 نماینده کمترین نماینده در مجلس شورای اسلامی را دارند.
خب ممنونم از همراهیتون تا به این لحظه. بریم در مجلس نقلستون و ببینیم شعرا به حق رأی چطور نگاه میکنند.
خب آقای نظرتون رو اعلام بفرمایید لطفاً.
من موافقم.
دیگه که کلاً مخالفم.
من موافقم.
حالا که اینجور شد بنده با اینکه مخالفم مخالفم.
یعنی که موافقی مبارک پس تصویب شد همه با هم.
نقلستون.
نقلستون.
ببین آقای نوبتی، آقا اگه شما و چند نفر دیگه به شعر من رأی بدین، شعرم برنده میشه و میره تو کتاب شعر چاپ میشه.
آقا جان، اولا من فقط مسئول رأی خودم هستم و حق ندارم به رأی دیگران کار داشته باشم. دوم اینکه بنده کلی وقت گذاشتم و تمام اشعارم رو مطالعه کردم، حالا به من میگی که به شعر تو رأی بدم؟ امکان نداره. رأی و اندیشه ما را نخریده است کسی، دشت ما را بیشه ما را نخریده است کسی. از رگ و ریشه نوریم همه خورشیدیم، اصل ما ریشه ما را نخریده است کسی.
آقا جان اون گوشه مجلس چه خبره؟ چرا اینقدر وقت تلف میکنید؟ ها؟ دیگه فرصتی نداریم ما.
آقای منشی، بنده خواهش میکنم با کسانی که دنبال رأی دیگران هستن برخورد کنید، چون اونا شأن نقلستون رو پایین میارن. هر کسی در قبال رأی خودش مسئوله و وظیفه داره تو رأی گیری شرکت کنه و تکلیف داره بهترین شعر رو انتخاب کنه.
بله درست میفرمایید. رأی من و تو امروز برای فرداست، برای پشتوانه ملت و آینده کشور است. رأی من و تو همیشه رکن سیاسی است. این رأی حق من است که تا ابد ماندنی است. متشکرم آقا، کافیه. ندر جانم بشین ندر ای بابا.
آقای مشکل پسند، اولا خیلی خوش آمدید. شما عضو جدید نقلستون هستید و احتمالا به همین علتم با قوانین نقلستون اصلا آشنا نیستید.
من درست میفرمایید، من تقریبا هیچی نمیدونم.
آقای مشکل پسند، مجلس شعرا یک مجلس کاملا متعهد به شعر و ادبیات کشور و اعضای اونم نخبگان کشورن و کسی حق رأی خودشو واگذار نمی کنه، متوجه شدی؟
بله. و در ادامه بنده عرض کنم که راه‌های زیادی برای انتخاب شعرا و شعرشون وجود داره. اشعار و برنامه‌ها اول تو کمیسیون‌های تخصصی نقلشون خوب بررسی میشن. اگه کسی هم نتونه اشعار مطرح شده رو خوب مطالعه کنه، از طریق مشورت با بزرگان نقلشون میتونه در جریان اشعار و متون ادبیات قرار بگیره. البته این حق خودش که به چه شعری رأی بده، اما آقا تکلیف ما اینه که رأی درست بدیم و خوب مشورت کنیم و بهترین شعر رو انتخاب و تصویب کنیم. اونم چی؟ برای کتاب جامعه شعر. آخه این کتاب مورد داوری بیرونی ها و متخصصان قرار میگیره.
بله بابا جان، ما همه اهمیت این رأی‌دهی رو میدونیم. جناب آقایون تازه وارد، لطفاً قانون رو به هم نزنید. لطفاً صبور باشید و بذارید محیط کار خودش رو انجام بده.
آقایون دیگه کافیه، بس به خدا این همه بس. وقت مجلس نقلسون خیلی گرانبهاست و سرنوشت شعر و شاعری کل کشور مشخص میکنه. الان شما برای چی دارید تشویق میکنید؟ بشین آقا، اون پیرنو پاره نکنه. ای بابا شما هم آقای مشکل پسند، لطفاً سعی نکن اشعارتو از طریق غیر قانونی وارد کتاب جامعه کنی. اگرم برای رأی دادن مشکل داری، با مطالعه و مشورت این مشکل رو حل کن.
من متوجه شدم، حق دارم رأی بدم و تکلیف دارم که درست رأی بدم و بفهمم شعرها چی به چی بودن. آقا من تسلیمم، خوبه ول کنید دیگه.
آفرین شاعر تازه وارد چیز فهم. ای بابا بازم که شما اومدید وسط. آقا اصلا به من چه؟ پاره کنید همه لباساتون رو، پاره کنید. ختم جلسه رو اعلام میکنم.
ممنونم که همراهی کردین این بخش از برنامه رو. باز هم یادآوری میکنم حماسه ای رو که ملت ایران در روز جمعه خواهند آفرید، البته آگاهانه، با دقت و با همتی عالی، برای دستیابی به مجلسی مقتدر و کارآمد. به پای میز مردم میریم و نظرات برخی از هموطنانمون رو در این باره میشنویم. یادتون نره که سهم شما مردم از همه بیشتره توی این حضور و اون حضور.
این میزمان مردمه،
لطفاً در حریم ما وارد نشوید.
ورود بیگانه ممنوع.
هر چه میخواهد دل تنگت بگو،
خودمون حلش میکنه.
میز مردم.
سلام به میز مردم امشب، خوش آمدید. دوم اسفند ماه، یک روز سرنوشت ساز برای مردم ایران و مردمی که برای کشورشون پا در عرصه میذارن. در میز مردم امشب به صورت ویژه در مورد انتخابات پیش رو دوم اسفند ماه با مردم خوبمون صحبت میکنیم و در اولین سوال ازشون پرسیدیم انتخابات حقه یا تکلیف؟
هم تکلیف هم حقه.
در درجه اول به نظرم حق هر کسیه و در درجه دوم خب تکلیفه به عنوان یه فرد اجتماعی.
تکلیفه، بخاطر اینکه حقمون رو بگیریم، بخاطر اینکه به حقمون برسیم، تکلیف داریم که توی انتخابات شرکت بکنیم.
اصلا تعریف از حق یا تکلیف چیه؟
یه حقی داریم برای تعیین سرنوشت خودمون. میتونیم افرادی رو که به نظر ما صلاحیت دارن برای رسیدن به منصبی رو وارد یه جایگاهی کنیم. این حق و قانون به ما داده. و تکلیف داریم از لحاظ شرعی که حتما تو این فضا شرکت کنیم.
حق یه چیزیه که جزء شاخصهای فردی ما حساب میشه و جزء مزیت‌هایی که هر انسانی توی زمینهای مختلف میتونه داشته باشه، اما تکلیف چیزیه که بر اساس یک سری اتفاقات جامعه و شرایط اون رو بر ما تکلیف میکنه که ما مکلف میشیم اون کار رو انجام بدیم.
تکلیف وظیفه است، حق چیزیه که باید به دست بیاری.
جمعه برای انتخاب پای صندوق رای میری؟
قطعا هر کی نره به نظر من اشتباه بزرگی مرتکب میشه.
قطعا میرم، نه فقط خودم، حتما با خانواده میرم، به این خاطر که تلاش میکنم حتما کسی رو انتخاب بکنم که با معیارهای خودم و جامعهم همراه باشه.
ما از الان لحظه شماری میکنیم، وظیفمه، باید برم و ادای دین دارم.
به چه نماینده ای رای میدید؟
اینقدر تفکرات مختلف وجود داره که هر کدوم از ما ایرانی ها با هر تفکری که داریم میتونیم شخص مد نظر خودمون رو پیدا کنیم.
اگر بخواید مجلس کارآمد داشته باشیم راهش چیه؟
مطالبه گریه. من شخصی که مد نظرمه و به نظر من با تفکرات من همسوتره وارد مجلس میکنم و اون شخص وقتی وارد شد باید مطالبه گری و ما تازه از اونجایی که نماینده شد شروع کنیم.
قطعا انتخاب نماینده های شایسته و خب حضور حداکثری مردم.
باید درست انتخاب بکنیم، باید مسیرمون رو درست بریم. سنگ بنای مجلس امروز دست ما مردمه.
ما چطور به عملکرد نماینده هامون میتونیم نظارت داشته باشیم؟
تمام فعالیتشون رو تو مجلس باید رصد کنیم از طریق رسانه هایی که تمام ریز به ریز جزئیات اتفاقات دارن برای ما عیان میکنن.
توی روند کارهایی که تو جامعه انجام میدن از طریق صدا و سیما قطعا به ما اطلاع رسانی میشه، از طریق نشست ها و برنامه هایی که دارن.
الان ببینیم که گذشتهشون چه بوده، بر اساس گذشته آن چیزی که بودن رأی بدیم و در آینده مطالبه بکنیم.
بسیار سپاسگزارم به خاطر همراهی شما. دوم اسفند وعده دیدار ما و شما، شما مردم خوب ایران زمین که دلتون برای کشورتون میتپه و عاشق ایرانی.
ممنونم که به پای میز مردم اومدید و همکارم رو در این گزارش همراهی کردید. زنده باشین ملت خوب ایران.
ما با همین
انتخاب میکنیم، حرکت میکنیم به سوی فردای ایران.
انتخاب میکنیم،
همه با هم انتخاب میکنیم. انتخاب میکنیم.
خب این روزهای پر جنب و جوش آخر سال و بودو بودوهای ما و شما برای کارهای عدد به پایان میرسه، همه ما رو به یک گوشه دنج و آروم فرا میخونه تا کمی آرامش بگیریم و تفکر کنیم. خوردن یه فنجون چای یا قهوه میتونه توی این ساعت حالمونو بهتر کنه.
یک فنجان قهوه تلخ.
بیرو در وایسی
تلخ.
به داخل کافه برنامه حضور میرم. بله، دارم میبینم که آقای راسخ همکار خوبم و مهمونشون جناب آقای دکتر معاشر، کارشناس مسائل بین الملل، داخل کافه در حال صحبت در مورد حق انتخاب یا تکلیف انتخاب هستند. آروم در کناری میشینم و همراه شما این گفتگو رو گوش میکنم. بفرمایید.
هستی رویایی من، عشق اخورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من، دستای تو دستای من، حلقه زدن دور وطن، اسم تو فریاد میزنن، توی دنیای من، ایران، غزل باران، نفس طوفان،
آقای معاشر، قاعدتا باید یه هدف گذاری بشه دیگه وقتی میخوای انتخاب بکنید. حالا یه وقت می آدم میخواد ازدواج کنه، میخواد خونه بخره، میخواد ماشین بخره، یا هر کدوم انتخاب دیگه، یعنی هدف گذاری میکنید براش انتخاب میکنید. اینا نگاه های فردی است. اگه بخوام یه انتخابی بکنیم که این انتخاب فقط به خودتون بر نمیگرده، به خانوادهتون هم بر میگرده، به بستگان نزدیکتون هم بر میگرده، دور و حتی افراد و احاد جامعه، اگه همچین انتخابی بخواید بکنید چیکار میکنید؟
ببینید، نگاه به کلان جامعه، من فکر میکنم که از طرف اونها اگر من بخوام صحبت بکنم، نگاه اینه که باید پویایی رو ما بتونیم توی جامعه گسترش بدیم. اینطور نباشه که جوانهای ما توی اداره زندگی خودشون هیچ نقشی نداشته باشن. خب همونطور که میبینیم مقام معظم رهبری وقتی بیانیه گام دوم انقلاب رو در واقع صادر کردند، خیلی تأکید کردند تو اون بیانیه به حضور جوانها، و با وجود اینکه این خطاب به مردم ایران بود، ولی به ویژه جوانان مورد تأکید قرار گرفتن توی بیانیه. خب، که جوانها بتونن برای آینده کشور در واقع یک ترسیم داشته باشن، یک حضور داشته باشن، یک ایفای نقش داشته باشن.
ببین، شما الان بعضی از انتخاباتون رو تو زندگیتون کردی، ازدواج کردی، ممکنه خونه هم خریده باشی، ممکنه وسیله نقلیه هم داشته باشی. یه جوانی هست این انتخابات رو تو زندگیش نکرده، الان میخواد تو عرصه اجتماع دست به انتخاب بزنه. چجوری باید نگاه بکنم این انتخاب؟ بگی این حق منه، باید این کارو بکنم که کمک کنه انتخابای فردی ما انجام بدم، یا نه باید بگی که خب بیا وظیفه است باید بیام انجام بدم؟ چجوری باید نگاه کنی جوان؟
ببینید، من فکر میکنم انتخاب اول یه حقه و بعد هم در بعضی از حوزه ها قطعا یه تکلیفه. یه عده معتقدن که انتخاب یه حقه، اونایی که میگن حقه ممکنه که بیان پای کار، ممکنه نیان. این از دیدگاه اون کسایی که فکر میکنن انتخاب فقط یه حقه. یه عده فکر میکنن انتخاب یه تکلیفه، با نگاه دینی به قضیه میخوان توی صحنه حاضر بشن و اون تکلیف شرعی خودشون رو انجام بدن.
خب
اینجا دیگه، خب این نشون دهنده اینه که این هم حق هم تکلیفه، یعنی هر دوی اینها رو شامل میشه. فکر میکنم که در ارتباط با موضوع انتخابات، هدف مشترک همه ما، چه جوانهایی که در واقع دنبال یک نگاه جدید در کشور هستند، چه اونهایی که سابقون انقلاب اسلامی هستن، یه هدف مشترک دارن. همه میدونن که باید نظام کشور رو، نظام جمهوری اسلامی رو ما باید حفظ کنیم، و برای حفظ این نظام به نظر من این یک وظیفه است برای همه جوانها، همه اقشار مختلف کشور، که بیان تو صحنه انتخابات حضور پیدا بکنن که ما بتونیم مشروعیت نظام رو به رخ جهانیان بکشیم و یک انتخابی داشته باشیم که انتخاب درستی باشه.
میخواهید قهوه تا سر نشد قهوه تو میل کن؟
ممنونم.
من حقیقت نمیخوام برای مردم شعار بدیم، میخوام اصلا این گپ رو من با شما زدم که برای مردم پخش کنم. اول با مردم سلام علیک بکنید شما.
خب خدمت شنوندگان عزیز، آرزوی توفیق و سلامتی برای همه همیهنان عزیزم در سراسر کشور دارم.
خب حالا همینا رو من پرسیدم، ببینید مثلا مردم میان انتخابات شرکت کنن، میگن آقا یه دستاوردی باید داشته باشه دیگه، اون جوانی که من مثال زدم بعضی از انتخابا رو نکرده، الان میخواد بیاد یه انتخاب جمعی انجام بده به این امید که کمک کنه فضای بعد از این انتخاب اون انتخابای قبلیش هم انجام بده، مثلا شغل پیدا کنه، بتونه ازدواج کنه، بتونه خونه بخره، بتونه باشه وضعیتش بهتر شه. چجوری باید نگاه کرد به این مقوله؟
من عرض میکنم ببینید، وقتی که آمریکا اون حرکت سخیف رو انجام داد توی عراق که فرمانده ارشد نظامی ما رو از بین برد، ما دیدیم که حضور مردم تو صحنه این باعث شد که نیروهای نظامی ما با یک قدرت و یک صلابت به پشتوانه اون حضور مردمی یک سیلی محکم رو به آمریکا بزنند. من فکر می‌کنم این در ارتباط با همین بحث انتخاب و در بحث انتخابات مجلس آتی هم میتونه مصداق داشته باشه. این موضوع در انتخابات هم همینه. ببینید ما همه جوان های ما پای انقلابشون، پای نظامشون، پای کشورشون هستند و دوست دارن که این انقلاب حفظ بشه. ما اگر که نگاهمون این باشه که حضور مردم و آرای بالای نمایندگان ما در واقع به مصابه یک اقتدار برای نماینده‌ای هست که در مجلس حضور داره، قطعا این نماینده با یک پشتوانه مردمی تصمیم میگیره و رأی میده. اون موقعی که میخواد اون دکمه رو فشار بده و نظرش رو اعلام بکنه، نگاه میکنه به اون تعداد آرا و اون آماری که مردم به این شخص رأی دادن و این بار مسئولیت اون نماینده رو سنگین‌تر.
تا الان اینجوری بوده به نظر شما؟
ببینید من معتقدم که اگر ما بخوایم برگردیم به گذشته 40 ساله قبل رو ببینیم، ما به این میگیم گام اول انقلاب. در گام اول انقلاب خیلی کارها شده در کشور ما، خیلی کار شده، ولی مقایسه ما نباید اینطور باشه که بخوایم این در واقع بیایم نگاهمون فقط به الان باشه. ما بیایم ببینیم که ابتدای انقلاب ما در چه وضعیتی بودیم و امروز در چه وضعیتی هستیم. اگر این رو نگاه بکنیم، مقایسه‌مون به این باشه که جایگاه مردم ما قبل از انقلاب چی بود، جایگاه کشور ما قبل از انقلاب کجا بود در منطقه و امروز کجاست. امروز باید وضعیتمون نسبت به کشورهای منطقه، کشورهای جنوب شرق آسیا خیلی بهتر از این باشه.
چون به وقایع روز هم اشاره کردید آقای معاشر و چون مردم الان دارن میشنون، فکر میکنید حوادثی که اتفاق افتاد در روزهای گذشته و این روزها و باستاب هایی که داشت چقدر کمک کنه به انتخاب مردم؟
ببینید انتخاب مردم یه مقدمه داره، مقدمش مسئولیت مسئولین نظامه. این حضور، این تلاش و این شور و اشتیاقی که مردم برای حمایت از نظام و انقلاب و رهبرشون داشتند و اومدن یک تشییع میلیونی، یک نماز جمعه بسیار باشکوه، اینها یه پاسخ میخواد و اون پاسخ رو امروز مسئولین نظام باید با در واقع تایید نامزدهای متخصص، توانمند، کارآمد، شجاع و سالم، از همه مهمتر سالم بودن این نامزدها بسیار مهمه، انشالله افرادی در تراز انقلاب اسلامی، افرادی که کارآمد باشن، افرادی که متخصص باشن، فارغ از نگاه به جریان‌ها و گروه‌های سیاسی، باید در گزینشمون مردم زمانی که میخوان انتخاب بکنن افرادی رو انتخاب بکنن که انشالله بتونن اینها مؤثر باشن.
ممنونم آقای معاشر، براتون از موفقیت می‌خوام.
سپاسگزارم از شما.
ممنونم از همراهیتون با حضور. امشب آخرین مهلت تبلیغات انتخاباتی و نامزدهای محترم به قانون توجه کافی داشته باشن. من زهرا محبوب به اتفاق تهیه کنندم و مریم هدیه‌لو، سید فاطمه شعار هماهنگی و آیتم سازمون، علی نوبخت تهیه کننده بخش تنز و فرید رشیدی گزارشگر و آیتم ساز میز مردم، امیر حسین راسخ کارشناس مجری بخش قهوه تلخ به همراه زهرا تقیم‌الله در بخش کتاب قانون در کنار شما بودیم و پس از انتخابات هم با همین برنامه در خدمت شما هستیم. مراقب همه خوبی هاتون باشید که به خدا کمیابن. شب خوش.
تا خود خدا ضربان قلبای ما با تو میزنه، هیجان از دلهای ما دل نمیکنه، دستامون پر میگیره، با فرشته ها پرچم رو بالا بردیم تا خود خدا
بخندیم. خب خیلی خوبه، آماده اید؟ یک دو آخ یه لحظه بایستیم، همکارمه
دوست من. سلام، ایام ندادم که کی برمیگردی، خیالت راحت، فقط خواستم بهت بگم خیلی جات خالیه اینجا و سفر بهت کلی خوش بگذره.
زیباست دوستی را به یاد آنها بیاوریم، آنهایی که کنارمان هستند، حتی با ساده ترین کلمه ها، با یک سلام. دوست من سلام. صنایع غذایی بهروز.
شرکت کارخانجات ریسندگی، بافندگی و پوشاک جامعه، از سراسر کشور نمایندگی می‌پذیرند. تنوع، کیفیت، زیبایی. تارنما www.jame.com. تلفن تماس 411-32.
وقتی قراره خوب درس بخونی؟ پشمک حاج عبدالله. برای شروع یه ورزش خوب؟ پشمک حاج عبدالله. برای آغاز یه سفر دریایی مهیج؟ پشمک حاج عبدالله. موقع شادی و دور همی؟ پشمک حاج عبدالله. برای یه استراحت کوتاه کاری؟ پشمک حاج عبدالله. بعد یه فعالیت و تفریح حسابی؟ پشمک حاج عبدالله. خلاصه همیشه و همه جا پشمک حاج عبدالله.
در اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، بانک کشاورزی بدهی سررسی شده تا پایان سال 97 تولید کنندگان را با تخفیف محاسبه و وصول می کند. برای بهره‌مندی از مزایای این قانون به شعب بانک کشاورزی مراجعه فرمایید. بانک کشاورزی، بانک همه مردم ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. برخی کلید واژه کل رو بر همه چیز تعمیم میدن، یعنی مثلا میگن که وقتی گفته شده که کل مردم، یعنی تک تک مردم. از یه جهت هم کارشون درسته و این حرف حرف دقیق میتونه باشه تو این حوزه، که یعنی وقتی گفتن مثلا کل این افراد مشمول این قانونن، خب یه کل یعنی تک تک دیگه، استثنایی در این میان وجود نداره. اما در آیات قرآن لزوماً کل به این معنا نیست. حالا چرا این مسئله رو مطرح کردم؟ ببینید، عده‌ای تصور میکنن، حتی در گذشته هم بود، در مثلا اقوام یهود میگفتن که همه چی در تورات اومده، یا عده‌ای که اعتقاد دارن همه چی در قرآن اومده. و وقتی هم از اونها سوال میکنیم، خود قرآن گفته تفصیلا لکل شیء. یا مثلا همینجا درباره تورات این تعبیر رو به کار میبرن، آیه 145 سوره مبارکه اعراف، خدا میفرماد و کتبنا له فی الالواح من کل شیء موعظه و تفصیلا لکل شیء. یعنی ما در الواح تورات از هر چیزی یک پندی و تفصیلی از هر چیزی قرار دادیم، که خطاب اومد به حضرت موسی، فخذها بقوت و امر قومک یأخذوا باحسنها سأريكم دار الفاسقین، که به قدرت این الواح رو بگیر، که مشهور اون ده فرمان، مردم رو هم امر کن که اینها رو رعایت بکنن تا آخر. حالا نکتهش چیه؟ خب اینجا تعبیر کلش یعنی چی؟ یعنی راجع به همه چیز. مثلا راجع به ژنتیک هم صحبت شده، فرض مثال هم در تورات یا در قرآن. خب می‌بینیم که نه، لزوما قرار نبوده. دامنه علوم به شدت وسیعه، بسیار وسیعه، و اینطوری نیستش که راجع به هر چیزی که ما فکر میکنیم بگیم حتما تو قرآن پیدا شده و هست، حتما باید بگردیم پیداش کنیم. اصلا همچین چیزی وجود نداره. خب ما میمونیم و این کلید واژه کل که به در واقع چه نسبتی میتونیم به این کل نگاه بکنیم. یه مثال براتون بذارم جالبه. در قرآن در داستان حضرت ابراهیم داریم که وقتی میخواست اون پرنده ها رو در قد سر ببره برای همین بحث آزمایشی که برای معاد میخواست انجام بده، خودمون فرمودین 4 تا پرنده رو بگید، اونها رو ذبح کن، گوشتاشون رو با هم قاطی کن و قرارشون بده علا کل جبل، رو تمام کوها. خب یعنی تمام کوهای کره زمین یا تمام کوهای کون اطراف بود؟ یعنی اون منظری که در قد حضرت ابراهیم در اونجا بود، اون منطقه‌ای که بود. خب اگر اینجا کل رو میتونیم تقلیل بدیم به بخشی، در اینجا هم کل به معنای نیست که مثلا بگردیم حالا حتما راجب ژنتیک و راجب دی ان ای و حتما تو قرآن چیزی پیدا کنیم. قرآن و یا کتاب‌های الهی مثل تورات، انجیل و قرآن اینها اصول رو بیان کردن. جزئیات اصلا یه بحث دیگه است. اینا رو در نظر داشته باشیم که با این مدل اگر وارد قرآن بشیم که بخوایم هر چیزی رو پیدا کنیم قطعا راه به جایی نخواهیم برد و اصلا این مدل مدل غلطی است. قرآن کتاب هدایت، کتاب فیزیک یا کتاب شیمی یا کتاب نجوم یا کتاب زمین شناسی یا کتاب چه میدونم زیست شناسی نیست. البته در قرآن راجع به مفاهیم بزرگی مثلا مثل نجوم و مثل چه میدونم فیزیک و شیمی و ریاضی این حرفا صحبت شده، اما لزوما به این معنا نیستش که بگیم خداوند این کتاب رو فرستاده که ما حتما فرمولای ریاضی هم از تو اون پیدا کنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم.